ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران، بخش رادیو جوان، و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز آفساید باشید.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکاران، ورزش دوستا، ورزشی به خونه، سلام. سه‌شنبه 8 مهر ماه 1399 خورشیدی، اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
درگیری بین بازیکن‌ها صورت گرفته، برخوردها اونجا زیاد
هست. تو 10 تا رأی نداشتی تو انتخاباتی، 50 تا رأی آوردی. چند دشمنش
پیگیری مطالبات شما در سوتی.
همه رفتن سمت داور، چه خبره؟
آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن؟ واقعا این فوتبال؟
فوتبال ما تا موقعی که سالم نشه ما خیلی مشکل.
سوتی
سوتیتر امروز ما در مورد باشگاه استقلال تهران، تیم استقلال تهران، تیم فوتبال رسما به چه کنم افتاده وسط اون باتلاق، داره دست و پا میزنه وسط اون باتلاق، گرفتاری و مشکل و مصیبت و چه باید کرد رسما افتاده و کسی هم این همه خرابکاری و گرفتاری رو به گردن نمیگیره و تیم مونده چیکار بکنه، از اون طرف بازیکنان موندن چیکار بکنن، از اون طرف هوادار داره هرس میکنه، هوادار داره دق میکنه که آقا سرمربی مشخص نیست، مربی مشخص نیست، آسیا هم حذف شدیم، بعدش هم معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیفته. جناب آقای واعظ آشیانی بزرگوار، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال تهران، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان عزیز عزیزم سلام و وقت خیر دارم.
زنده باش. آیا آشیانی، خیلی بی‌پرده و شفاف و راحت امروز می‌خوایم در مورد استقلال صحبت بکنیم، به این نتیجه درست برسیم. استقلال رسما تیمش شده ژلوفنی. انگار یه ژلوفنی می‌خوره، یه روز حالش خوبه، سردرد نداره، فردا پس فردا پس اون فردا دوباره سردرد داره تا ژلوفن بعدی برسه. مقصر و مشکل کیه؟ این وسط کی داره خرابکاری می‌کنه جناب آقای آشیانی؟
من باورم این هستش که دنبال مقصر نگردیم.
دنبال کی بگردیم؟
ما به دنبال بی‌تدبیری بگردیم.
بله.
چرا باید مسائلی مطرح بشه که جمع کردنش نیازمند به یک انرژی مضاعف باشه؟
بله.
شفاف سازی کردن چیز خوبیه، ولی این صحبتایی که اخیر شده اینا اسم شفاف سازی نیست.
کدوم صحبت؟ آخه یه صحبت هم جدیدن همین امروز آقای سعادتمند داشتن، خیلی برای من جالب بود. گفتم بازیکنی که از اینجا، خیلی راحت میگم، بازیکنی که از اینجا قلیون میبره، بازیکنی که ساعت 3 صبح میخوابه، بازیکنی که ساعت 12 1 صبحونه میخوره، من از این چه انتظاری داشته باشم؟ بعد جالبه گفتن قلیون میبره، قلیون میکشن. خود منم 3 4 روز اونجا بودم. آقای مدیر عامل، شما اونجا بودی بعد کاری نکردی؟ اصلا 10 کیلو با خودش تریاک برده، شیشه برده، شما اونجا چیکاره بودی؟
بله، من اتفاقا روی صحبتم با صحبت‌های اخیره.
بله.
استقلال مدتیه که از درون خودش داره صدمه می‌بینه.
بله.
یعنی حواشی نیستش که از بیرون ساخته بشه یا حدس و گمان از بیرون باشه، خودشون دارن فضا رو ملتهب می‌کنن.
ها، یعنی شما این بحث مهندسی شده و پشت پرده و از بیرون هدایت شده رو رد می‌کنید برای استقلال؟
من اعتقادم اینه که بی تدبیری.
بله.
و زمان و مکان رو در نظر نگرفتن برای سخن.
بله.
رو در نظر نمیگیرن. همیشه گفتن که حرف نزده رو همیشه میشه زد، ولی
بله،
وقتی که حرفی رو زدی دیگه جمع کردنش بسیار دشوار و سخت خواهد.
خب از این حرفا، از این مدل حرفا این چند وقته خیلی گفته شده.
خب
آقای آشیانی،
خب عرض من هم همینه، عرض من اینه که اگر این حرفا زده نمیشد چه اتفاقی میخواست بیفته؟ جز اینکه حواشی رو بیشتر کردین، جز اینکه سوء مدیریت خودشون رو بیشتر هویدا کردن، کار دیگری کردن.
خب.
اگر بازیکن قلیان میکشه یا قلیان برده یا تا صبح تو فضای مجازی بوده یا صبحانش رو تا ظهر نخورده،
بله،
اینا به کجا برمیگرده؟ اگر تیم سرپرست داشته، مدیر داشته، نظارت نکرده اون سرپرست و مدیر باید پاسخگو باشه. چرا نظارت نکرده؟ چرا پیگیری نکرده؟
بله.
اگر به شما گزارش نکردن، شما باید پیگیر بودید.
خب مگه میشه آیا آشتیانی الان شما با تیم میرفتین مثلا قطر، میرفتین امارات، میرفتین اینور اونور، شما حواستون به تیم نبود، شما نمیدیدین تیم داره چی کار میکنه؟ همچین چیزی رو ما میتونیم حذف بکنیم، باور بکنیم که مدیر عامل اونجا باشه و نبینه و بعد بیاد تو ایران افشاگری را بندازه؟
ببینید، بحث ندیدنش نیست. من برداشت و تحلیلم اینه که وقتی که شاکله باشگاه یه مدیری رو قبول نداشته باشه،
بله،
این اتفاق هم میفته. یعنی نشون میده که شاکله باشگاه مدیرشون رو به رسمیت نمیشناسن. امیدوارم این نباشه.
بله.
نمیشناسن که این رفتار رو میکنن.
بله.
و در به اصطلاح حضور مدیر عامل اون اقداماتی که مدیر عامل داره ازش یاد میکنه اتفاق میفته.
بله.
اینا جز سوء مدیریت چیز دیگه ای نمیتونه باشه. و طرح این موضوع اسمش شفاف سازی نیست.
بله. خب یه بحث دیگه هم هست آقای آشتیانی، یه چیزم هوادارا رو خیلی دلخور کرده. میگن آقا تو این 7-8 ساله، صادقانه این چیزیه که هوادار استقلال داره میگه آقا تو این 7-8 ساله نه وزارت ورزش نه دولت 11 و 12 هیچ توجهی به استقلال نکرده. رک میگن که آقا دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی استقلالیا رو دوست نداره. شما اینو قبول دارین؟
من اینو قبول ندارم. اینا برمیگرده، اینا برمیگرده به انتخاب افراد توسط مدیران ارشد.
بله.
ببین، من خودم یکی از منتقدین سیاسی اقتصادی و ورزشی دولت 11 و 12 هستم.
بله.
ولی منصفانه باید قضاوت کرد، این هیچ ربطی به این که دولت 11 و 12 نگاه ویژه به استقلال نداره یا به مثلا به تیم رقیبش داره، من اینو کاملا رد میکنم.
و یه چیز دیگه هم میگم، میگن آقا ما این همه بنر بردیم، این همه اعتراض کردیم دم وزارتخونه، آقای وزیر هیچ عکس العملی نشون نداد، انگار اصلا استقلال براشون مهم نیست.
خب چیکار باید میکرده؟ ولی مهم اینجاست که اتفاقا نوع مدیرانی که انتخاب میشن واقعا متر و معیارشون برای این مدیرات چیه؟
بله.
اتفاقا باید اعتراض این باشد که مدیری که برای مجموعه مثلا استقلال و پرسپولیس داره انتخاب میشه با چه متر و معیاری انتخاب
خب
میشه؟
الان دقیقا شما حرف هوادار رو زدین. هوادار میگه آقا چرا همچین مدیری برای من انتخاب کردین؟
خب میان میرن کسانی رو انتخاب میکنن که خودشون با خودشون هم دعوا دارن.
بله.
حتی طرف تنهایی هم نشسته با خودش دعوا میکنه.
بله.
خب شما نگاه بکنیم ببینید بحث داره چگونه انتخاب کردنه. اگر برای یک بار در این فوتبال،
بله،
در این ورزش و حتی بخشای دیگر کشور مدیران ارشد رو بابت انتصاب افراد ضعیف مورد مؤاخذه قرار بدن،
بله،
شما اطمینان داشته باشین حرکت به سمت شایسته سالاری خواهد رفت.
بله.
حالا با فارغ از هر جریان سیاسی که تو کشور هست،
بله،
ولی ما به دنبال افرادی میگردیم که قد و قوارهشون کوتاه باشه.
خب پس وزیر مقصره آقای آشتیانی. شما ببنید. که الان کلان آقای وزیر رو متهم کردیم با این حرفتون.
من اعتقادم اینه، نه وزیر ورزش، هر کسی که افراد ضعیف رو منصوب میکنه باید پاسخ بده.
بله.
و اگر پاسخ نمیده و جایی وجود نداره که این پاسخگویی رو بخواد،
بله،
به هر جهت این اتفاقات هم اجتناب
و الان هم هوادار هر کجا شما ببینید در فضای مجازی تو جای مختلف هر کجا که هوادار استقلال باشه حواله میده به سال بعد 1400.
بله.
یعنی بعد از دولت جناب آقای دکتر روحانی حال استقلال خوب میشود آیا؟
شما ببینید از سال 90 تا به امروز،
بله،
استقلال به دلیل انتصابات نابجا،
بله،
و مسئولیت هایی که افراد مختلف گرفتن آب خوش اگلی و استقلال پایین
نرفت. این عمدی بوده؟
این عمدی نبوده، انتخاب اشتباه بود.
آها، پس چرا برای بعضی از تیم‌ها انتخاب خوبه؟ من بعضی از تیم‌ها رو میگم، پرسپولیس رو نمیگم، پرسپولیس اتفاقا حالش خوب، آرزو موفقیت هم می‌کنیم تو آسیا، انصافا عالی بوده، آبروداری داره میکنه. بحث من اینه چرا برای بعضی از تیم‌ها خوبه 8 سال 9 سال برای استقلال بده؟
علت من بازم علت رو در انتخاب افراد میدونم. من در هیچ چی دیگه نمیدونم.
خب همین انتخاب افراد هم مثلا هم میگم 9 سال ما باید انتخاب بعد داشته باشیم، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، این شیطنت نیست؟
انتخاب افراد منجر به این شد که استقلال میلیاردها به تیل جا بذاره.
بله.
اتفاقات ناگوار در این باشگاه بیفته.
بله.
و تا به امروز هم این استمرار داشته و من باورم بر این هستش تا زمانی که افراد آگاه توانمند که امتحان خودشونو پس دادن
بله.
در مسئولیت این دو باشگاه و یا حتی باشگاه‌های دیگه قرار نگیره
بله.
امکان نداره که این دو باشگاه روی خوش از خودشون ببینن.
درست.
حتی اگر این باشگاه‌ها خصوصی هم بشوند
بله.
شما مطمئن باشین این چالش‌ها وجود خواهد داشت. البته در این برنامه شما چون یه زمان محدوده من نمیخوام به زوایای مختلف
بپرسم. نه در مورد اصل مطلب ما صحبت کردیم. خیلی ممنونم که شما هم راحت صحبت کردین. دستتون هم درد نکنه.
خواهش میکنم. در هر صورت من میخوام به شما عرض کنم که مدیریت یک موضوع حائز اهمیتی که جدی نمیگیرن.
بله. متاسفانه جدی گرفته نشده توی چند وقت. آقای آشیانی خیلی ممنونم از شما.
بزرگواری متشکرم.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدا نگهدار. حالا امیدوارم که یک نفر صادقانه از وزارت ورزش یا دوستان باشگاهی بیان درست جواب بدن که چرا 9 ساله 8 ساله هوادار استقلال الان مطمئنم خیلی‌ها تو ماشین تو خونه تو اداره اینور اونور دارن صدای منو میشنون، صدای برنامه آفساید رو از شبکه جوان میشنون. چرا چطور ممکنه 9 سال حال یه تیم بد باشه، 8 سال حال یه تیم بد باشه؟ آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم، آقای وزیر، آقای سلطانی فر، اگه انتخاب اشتباه یه دونه دو تا، یعنی شما 9 سال انتخاب اشتباه داشتی، یعنی 9 سال بلد نبودین انتخاب بکنین برای فوتبال. این عمق فاجعه است. ما اینو کجای دلمون بذاریم؟ من نه، من گوینده نه، من مجری نه، ما شبکه نه، هوادار رو دارم میگم. چطور میتونه اینو حذف بکنه که 9 سال با انتخاب‌های نادرست ریشه استقلال زده شده، با انتخاب‌های نادرست استقلال زمین خورده و حالا مدیر عامل میره یه جایی میگه بازیکناشون غیر. آقا تو اونجا چیکاره بودی برادر من؟ تو وقتی اونجا هستی چرا تیمو جمع نمی‌کنی که قلیون میکشه؟ یا دل دادین کشیدین، یا اگه نکشیدین ارده نداشتین جمع بکنین. به این فکر بکنیم. خیلی خب، بریم سراغ هردم.
هردمی تیت بازار ورزش ایران. هردمی
محمد حسین زرندی، سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیل پور عزیز، همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، هم دو خدمت همکارانتون در خدمت شما.
زنده باشه محمد حسین جان. من تشکر بکنم، خبرهای استقلال از باشگاه‌های آسیا و تیم‌های دیگه، حتی سپاهان شهر خود رو و پرسپولیس رو به لحظه می‌رسوندی، دستت هم درد نکنه، خیلی هم لطف کردی. اما یه بحثی با صحبت‌های امروز جناب آقای سعادتمند، شما، تیم، آقای نامجو مطلق، مدیر تیم، همه بازیکن‌ها، همه زیر سوال رفتین و گفتن بازیکن‌های تیم باید برن تست پزشکی بدن. محمد حسین، فکر کنم تو هم باید بری تست پزشکی بدی با بازیکن‌ها. گفتن که قلیون می‌کشیدن، ساعت 1 صبحونه می‌خوردن، از اون طرف ساعت 4 می‌خوابیدن، تو فضای مجازی بودن. خدا وکیلی همچین چیزایی بوده؟
من اول اگه اجازه بدین یکی دو نکته کوچیک راجع به لیگ قهرمانان سریع بگم.
تو هم خیلی زبلیا پیچوندی، ولی اینو ازت میگیرم. بگو.
دو صحبت شما میرسم. بعد از اینکه تیم پرسپولیس مس الصدوق ببره بره چهار تیم غرب آسیا.
بله.
ایسال کسی مهاجم سرخپوستان که عملکرد خیلی خوبی داشت.
عالی بود. هفت
گرفت بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان شد.
درسته.
و در تیم معرفی شده از سوی AFC برای برترین بازیکنان مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان در منطقه غرب. هم 5 بازیکن ایرانی حضور دارن که شامل حامد لک، محمد حسین کنعانی زادگان، عیسی آل کثیر، عارف غلامی و مهدی قائدی هستن.
بله.
امروز طبق در ادامه همون صحبتایی که شما داشتید بیشتر در مورد استقلال صحبت بکنیم و حواشی ادامه دارش که پس از پایان کار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا خب همچنان ادامه رو داره می‌بینیم و به نظر میسه اینستاگرام هم نقش خیلی پررنگی در اون داره.
بله.
مثلا یک دو نفر از اعضای هیئت مدیره که گفتگوهایی که به نظر میرسه اگه رو در رو انجام بشه خیلی بهتره در اینستاگرام مطرح میکنم.
بله.
دو تا از اون مسائل مدیریتی که دیشب سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلالم یک استوری منتشر کرد و نوشت من با تیمی توافق نکردم، یک سال دیگه قرارداد دارم، اما اگه مشکل استقلال من هستم میرم تا استقلال موفق باشه.
آها.
در مورد بازی آخرم خدا بین ما قضاوت میکنه که با چه شرایطی در اون دروازه قرار گرفتم و از این دست مسئول. اما نکته خیلی جالب که شما هم اشاره کردید، مصاحبه دیشب آقای سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال
که بازخوابش برای امروز بود. بله.
بله، که جزئیات مذاکره انجام شده با استراماچونی و وکیل مربی رو رسانه‌ای کرده و گفته استراماچونی 520,000 از ما طلب داشت.
بله.
و در پیشنهاد خودمون مبلغ 700,000 یورو رو پیشنهاد دادیم.
آها.
برای طلبش و برای فصل جدید هم مبلغ 1,000,000 یورو رو مطرح کردیم که با توجه به شکایت استراماچونی 300,000 یورو به نفع باشگاه میشد.
خب.
اما در ادامه پاسترلو وکیل ایشون اینطوری پیشنهاد داده که 900,000 یورو برای بستن پرونده و 1,500,000 یورو برای فصل آینده که روی هم میشه 2,400,000 یورو یعنی خیلی خیلی از رقمی که ایشون اگه شکایت میکرد میخواست بگیرم میزد بالا.
درسته.
آقای شهدمند در ادامه هم گلایه کرده، گفته توقعی بود که استرخوچونی به خاطر اون عشق و علاقه به استقبال راحت‌تر کنار بیاد، با استقبال هوادارا زود بسن با پیگیری.
بله بله.
دو تجربه ولی قیمت‌ها روزانه بالا رفت و برای فصل جدید هم قیمتش دو برابر شد.
اما از قیمت‌های داخلی خبر داره که پراد یهو 100 تومن میشه، فردا 20 تومن میره روش، نوشابه 4 تومانی میشه 9 تومن احتمالاً. خبر داره اونم داره دندون گردی میکنه
با همون نرخ سولو رفته.
با اون دوستانی که اینا رو گرون میکنن در ارتباطه.
بله، مدیر عامل باشگاه استاد در مورد مسئول مالی هم گزارش داده. اما قسمت پایانی صحبت ایشون بسیار جالبه که گفته خیلی بعده که بازیکن استقبال به خودش قلیون ببره تا 4 صبح بیدار باشه، دروازه برازو هنوز صبحونه نخورده باشه.
بله.
و چون چشم 30 میلیون هوادار به ساق پای این بازیکناست، حتما با این بازیکن‌ها برخورد می‌کنه.
بازیکن‌ها قلیون می‌کشیدن؟
حالا من اینو میگم، بازیکن ایشون در پایان عذرخواهی کرده بابت این اتفاقات از هواداران و گفتن که استعفا نمیدن. حالا اون موضوعی که شما مطرح کردید، اون تست پزشکی شامل کادو اینا نمیشه، تست پزشکی شامل بازیکن.
نه حالا اونو من کنایه زدم، شوخی کردم، ولی بحث اینه که بازیکن بره تست اعتیاد بده تو ایران که مثلا معتادا مش اصلا منطقی این حرف یعنی چی؟ مدیر عامل پدر یک تیمه، پدر اون خانواده است، نباید بیاد اینطوری افشاگری راه بندازه.
نه اون بس دلون رو الان میگم، این تست پزشکی تست سلامت پزشکی که همه بازیکنان بزرگ
محمد واسه اونطوری که آقای سعادتمند کنایه‌ای گفت همه دقیقاً به این باورد. حالا اونی که داری میگی من قبول میکنم، خب فقط اینو به من بگو.
من دلون رو میگم،
خب
تست پزشکی همون تست پزشکی که مثلا رونالدو هم از رئال مادرید رفته یوونتوس تست پزشکی داده. هر بازیکنی که به ایران میاد تست پزشکی میده، چون این تست پزشکی قبل از امضای قرارداد گرفته نشده به خاطر فرص زمانی یا هر چیزی که بوده، آقای سعادتمند گفته بعد تست پزشکی بدن، شامل خون و اسکن عضلات و استخونا و سابقه بیماری عمل جراحی این چیزاست.
همون مورد
موضوع کلونم که آقای سعادت من گفتن خیلی نکته جالبه. حالا من که واقعا همچین چیزی رو به چشم ندیدم و نشیدم.
خب.
اگرم بوده کسی مثلا تو چمدون خودش گذاشته 20% رو بره تو اتاق خودش مصرف کرده.
تو نزدیکترین آدم به بازیکن‌ها بودی. وقتی اینو دارم میگم توهین به شخص تو هم میشه محمد حسین. توهین به همه عوامل میشه. به نامجو مطلق هم میشه. اینکه بازیکن داشته قلیون میکشیده تا 4 صبح بیدار بوده. بازیکن چه میدونم ساعت 1 میاد صابونه میخوره. این اتفاقا واقعا میافتاد ساعت 1 2 شما صابونه میخوردین؟
به خاطر مسئله کرونا سر بحث صبحانه هیچ اجازه نمیدادن بازیکن از اتاقش خارج بشه، چون طبق قانون و عرفی که همه جای دنیا هست کل تیم باید با هم صبحونه و نهار و شامشون مصرف بشه. اگه با هم بیان سر غذا خب این نظم رعایت میشه، ولی به خاطر کرونا چون کسی اجازه نداشت اتاقش خارج بشه، به صورت بسته بندی شده پشت در اتاق هر بازیکن میذاشتن. آقا پاشو مثلا نوروز صبحونه تو بخور، اون بازیکن خودش دیگه باید انقدر درست زندگی کنه که پاشو ساعت 9 صبح 9 نیم صبح صبحونه شب پشت در اتاق برداره بخوره. ولی وقتی کل تیم با هم میون این مشکل هست.
فقط یه چیزو به من بگو، من خیلی وقت تو نگیرم. خیلی ممنونم که کامل خیلی از چیزا رو گفتی. الکس نوری کارش به کجا رسید؟ هواداری الان دقیقاً دارم به اون فکر میکنم.
بالا سر بس الکس نوری، همین آقای سعادتمندم دیشب صحبت کردم.
بله.
دو روز فرصت بدین تا طبق مسابقه ایادت تکلیف مشخص بشه. الان خب قانونی که هست مربی خارجی نمیتونه بیاد.
بله. باید
مربی ایرانی بیاد. آقای نوری پاسپورت ایرانی داره، پس مربی ایرانی حساب میشه. یه نکته ای که داره بحث قراردادشه. حالا ایشون پاسپورت ایرانی داره، ولی گویا حاضر نیست قرارداد به تومن ببنده، چون خب سالهاست دارن آلمان زندگی میکنن.
بله.
خب اونجا هم قرارداد ببندن، قرارداد به یورو میگیرن.
هیچ آدم عاقلی هم این کارو نمیکنه.
خب الان طبق قانون ما مربی ایرانی باید قرارداد ریالی ببنده، مربی خارجی هم اصلا نمیتونه بیاد. پس اینو باید یه مربی ایرانی بیاریم که آقای نوری ایرانیه. این 50%ش 50% دوم میشه که باید قرارداد شده ریال ببنده، که ایشون که به ریال نمیبنده، به دلار میخواد ببنده.
درست.
تناقض این وسط هست و همین فعلا باعث شد تاکید ایشون.
محمد حسین خیلی ممنونم ازت، خیلی لطف کردی. زنده باشی، درود بر شما، خدا نگهدارت. خداحافظ. شما هر روز به صورت تصویری از اپلیکیشن ایران صدا و سایت شبکه رادیویی جوان برنامه آفساید رو میتونید ببینید. از طریق ردیف 88 فرکانس برتر هم کل ایران، مردم ایران میتونن بشنون. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تمام کار آرژان.
چی شد تو این بازی؟ چی این فوتبال اصلا؟
بازی میشه 3-0 و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکمپ. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا احمدی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
حسن جان سلام به شما، سلام همه دوستان شنونده، سفر بخیر گورمون هاتم و شما را از طریق صفحات مجازی و صفحات شخص خودت رسد میکنیم و دنبال میکنیم، اما باید خسته نباشید و خدا بودم
خیلی مخلصم زنده
خیلی سردم سراغ چند تا خبر چون زمان اینا خیلی کم هستش بگم که خب دیشب متاسفانه تیم لیورپول 3-1 برد تیم آرسنال.
من 1-1 رو دیدم، دقیقاً یه گل که خورد محمد رضا، 1-1 رو دیدم، یه گل خورد گفتم ای جان محمد رضا الان چه هرسی داره میخوره.
آره دیگه قشنگ اشک اونو در آورد لاکازت، یعنی واقعا دو تا تکتیک 100 درصد رو نزد لاکازت که
آره
به گل تبدیل کنتش که نتونست این کار انجام بده. اما به خودش روز گذشته تو باشگاه ستایه‌های باشگاه آرسنال در مسابقات لیگ برتر اسم خودش رو قرار داد و در کنار اولیور ژیرو به عنوان خارجی ها دوباره می‌بینیم که این فرانسوی در بین بازیکن‌های برتر آرسنال دیده میشه. اما یه خبر شوکه برانگیز این بودش که تیم جنوا دیروز رسما اعلام کردش که 14 تا از اعضای حالا کادر فنی و بازیکناشون به ویروس کووید 19 مبتلا شدن که از بین این 14 تا 8 تا 10 تاشون بازیکنن. جنوا همین پریروز بازی کرد با تیم ناپولی و 6-1 بازی خودشون رو باگذار کرده بودن. اما اینکه 8 تا 10 تا بازیکن کرونایی باشن در خودش بسیار میتونه سخت و خیلی درد باشه، چرا که الان بازیکنان تیم فوتبال ناپولی هم میترسن که نکنه اتفاقی براشون بیفته و اونها بلافاصله امروز در تست کووید 19 شرکت کرده بودن.
درسته.
ضمن اینکه خیمنز بازیکن تیم فوتبال اتلتیکو مادرید هم تست کروناش مثبت اعلام شد. دیروز آقای سیمونه تمرین باشگاه اتلتیکو رو تعطیل کرد تا بازیکن‌ها برن و تست کووید 19 شون امروز نتیجهش بیاد که ببینیم که اونها چند تا بازیکن کرونایی دارن، چون اسپانیا اوضاعش در بین کشورهای اتحادیه اروپا واقعا خرابه و کشور اول در بین کشورهای اروپایی هستش که به کووید 19 بیشترین مبتلا رو تونسته توی رده بندی اعلام بکنه. آنسو فاتی رو منچستر میخواد. هستن خیلی جالبه که منچستر یونایتد پیشنهاد 150 میلیون یورویی داد به اونها. چون 50 میلیون یورو واسه بازیکن 17 ساله بازار خیلی خراب شده بود. یورو 12 میخواد بکنی ماشین حساب هنگ میکنه.
آره.
بعد باشه بارسا رد کرد پیشنهاد و منچستر اعلام کرد که ما 170 میلیون یورو پرداخت میکنیم و بند آزادسازی قراردادش رو فعال میکنیم.
باریکالله.
باشه بارسا بلافاصله نامه میگه که استاد این قضیه مال یه ماه پیش بوده 170 تا، الان آنسو فاتی 400 میلیون یورو شده.
این استاد خوب گفت. آره استاد الان اون رقم ها نیست
دقیقا، یعنی به این واسه چقدر هوشمندانه عمل میکنه که میان بلافاصله با آنسو فاتی تمدید کردن و بند آزادسازی قرارداد رو 400 میلیون یورو گذاشتن.
عجب.
دیگه منچستر اصلا دیگه خلاصه مدیرانش همجوری هنگ میکنه و میگه نه پس ما نمیتونیم اصلا به هیچ وجه این مبلغ رو پرداخت بکنیم، 400 میلیون یورو و خیلی رقم بالایی هستش. اون طرف هم لیون دیگه به تیم های آرسنال و بارسلون گفته تا جمعه اگه تکلیف حسام عوارو مشخص نکنیم دیگه انتقال این بازیکن قطعا ما ازش منصرف میشیم و نمیذاریم که اصلا بخواد اتفاقی برای این بازیکن خط میانی تیم لیون رخ بده، چون گفته که هیچ شوک کنسرفون در آوردن بازیکنه بار یعنی باشگاه بارسا و آرسنال. اما دیگه تکلیف تا جمعه گفتن باید حتما هرجوری هستش مشخص بشه که حالا ببینیم که تا هفته آینده چه اتفاقی میفته و کدوم بازیکن‌ها به کدوم باشگاه‌ها منتقل میشن.
محمد رضا خیلی ممنونم ازت.
ارادتمندم و فردا هم امروز
بخواهیم. آقا خیلی مخلصیم، مثل همیشه پر انرژی و حرفه‌ای، دستت هم درد نکنه.
خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدارت. اما بریم ورزش داخلی و شاهین جباری.
سلام، من شاهین جباری ام با ورزش منهای فوتبال. یک سال پیش بود که عماد صفیاری تبدیل به تیتر اول اخبار ایران شد. پسر بچه‌ای که قربانی اهمال کمکاری‌های مسئولین استادیوم آزادی و شرکت پیمانکار شد. اما حالا که سالگرد عماد هم فرا رسیده، مقصران این حادثه تلخ هیچ مجازاتی نشدن. در واقع زور خانواده عماد به مقصران این پرونده نمیرسه. تماس تلفنی داشتم با محمد صفیاری، پدر عماد، که قلبش هنوز بعد از یک سال در فقدان نور چشمش میسوزه.
بلیط پاسن اینترنتی بفروشن، تماشاگر رو هجوم نیارن، اردن داربست زدن. چرا نظارت نکردید؟ همینجوری گفتم بزن، 1 میلیون به داربسته دادن، گفتم بزن خدافظ.
محمد صفیاری از دردهایی حرف زد که قلب رو به درد میاره.
عماد من قربانی شد برای هزاران نفر، پرونده همینجوری بلا تکلیفه، هیچ کس هم جوابگو نیست. من امروزم رفته بودم تجدید نظر میدونه روی، من گفتم برو سال بعد بیا، نمیدونم کی بعد جواب بده، هیچ کس هم جوابگو نیست.
وکیل استادیوم آزادی با دروغهایی که گفته پدر عماد رو بازی داده.
وکیل استادیوم یه ماه بود به من دروغ میگفت، خانم مهرابی، که پول آماده است این هفته، هفته بعد، این هفته، هفته بعد. به من میگه هر کاری دوست داری برو بکن، تو از پسرت مواظبت نکردی، یعنی زور ما تو بیشتره، قدرت داریم ما، تو هیچ کاری نمیتونی کنی.
اما حالا بعد از گذشت یک سال همچنان پدر عماد پله های دادگاه رو بالا و پایین میره. مردی که نه خود خودش گناهکاره و نه پسرش که حتی 7 سالش هم نشده بود که به مدرسه بره.
4 تا مقصر پرونده من شناخته شدن. استادیوم آزادی، پیمانکار برق، پیمانکار داربست، یکم از خود استادیوم اماکن ورزشی کریمی.
محمد صفیاری معتقده پرونده جان باختن پسرش دستکاری شده.
بعد نگو پرونده من دستکاری شده، مسوری پیمانکار برق بود. در اومده شرکت جاگزین شده. سیف همه کاره این پرونده است. سیف بعد اینو جمع می‌کرد. 4 تا مقصر رو تو پرونده خودش در رزیر پرونده. ما صدامون جایی نمیرسه. ما کلی هزینه کردیم. 200 تا من از من آدم مستاجرم. همه چیم رفته. بیان جوابگو باشن، از خدا بترسن.
محمد صفیاری داغ دیده چیز زیادی نمیخوادش، فقط حقش رو میخواد، حقی که در قبال خون فرزندش خواهان اونه.
دست گل منو گرفتن، به پروندهم انقدر اعتراض میزنن. الان 13 ماه من دردمو به کی بگم؟ کدوم مسئولی بگم؟ وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، بیان جوابگو باشن. من که زندگیم رفت، حداقل بیاید جوابگو باشید. بعد دست گل منو دو دستی ازم گرفتید. پسر من قربانی شد برای هزاران نفر. هیچ کس جوابگو نیست. من دردمو به کی بگم؟
آفساید امیدوار مقصران این حادثه جوابگوی اشتباهاتشون باشن و تاوان پس بدن. اشتباهی که به قیمت جون یه پسر بچه بیگناه عاشق فوتبال تموم شده.
امیدوارم اونی که باید بشنوه یه مقداری هم وجدانش درد بگیره، یه مقداری به خودش بیاد. پرونده رو برای کی میخوای ببری؟ برای کدوم آدم میخوای ببری؟ به قول این آقا دست گلش رو برداشتن، دست گلش رفته و تو میخوای برنده باشی، سرتو بگیری بالا. من واقعا برات متاسفم. خیلی خب، بریم سراغ قائم الزاویه.
قائم الزاویه، یه سوزن به ورزش، یه سوزن به مدیران ورزش. ورزش ایران از اون زاویه.
داوود مختاری یعنی سلام.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمت.
زنده باشه آقا، چه خبر؟
والا خبر اول این که حتما دیدین مدیر عامل باشگاه استقلال یه ویدیو از فیلم از خودش منتشر کرده.
دیدیم شنیدیم فوروارد فرمودیم جای مختلف. خب بگو کی ندیده.
ولی خواستم بگم بهشون بگم آقا داری اشتباه می‌زنی.
آها،
یعنی این چیزایی که میگی دقیقاً از سوء مدیریت خود شما رو نشون میده و عدم اشراف به مزیت تیم.
بله.
و اینایی که گفتین همین دال برای اینه که شما نمیتونی مدیریت کنی و مدیریت توی تیم هیچ اشرافی نداری و بازیکن‌ها هر کاری دوست دارن دارن انجام میدن.
اینا حرفیه.
بله، به هر حال ببینین مثلا ایشون گلگی میکنه که بازیکن‌ها مثلا تا دیر وقت بیدار بودن و شما تو پای استقلال دارین بازی میکنین و حالا بالاخره تیم بزرگیه.
آره.
ولی قضیه اینه که خود ایشون به عنوان مدیر باشگاه دیر رسیدن قطر، علتش هم مشکلات کاری گفتن، ولی مشکل اصلی این بود که ایشون نمیدونست اصلا نباید با خودش دلار همراه خودش دلار نقد ببره و تو فرودگاه به مشکل بخوره.
به 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 به.
بعد تمام اینو ببینید، ما ایشون تمام چیزایی که گفت برعکسه، یعنی دقیقا دال بر عدم مدیریت ایشون میشه، نه مشکل بازیکن. آقا بازیکن جوونه، اشتباه میکنه، این مدیره که باید اینو جمع جورش کنه.
خب
یه خبر بعدی اینه که یه عکس جالبی توی رسانه‌ها منتشر شد که همینجوری جلب توجه نمی‌کنه.
چی بود؟
نکته جالبی درش هست، اونم نیمکت ذخیره پرسپولیس بود تو مسابقه با اسد.
خب
که آقای حسینی مدافع خوب این تیم با پتو نشسته بود توی نیمکت.
جدی؟ ندیدم اون بازی رو من.
روی نیمکت عکسش رو منتشر کردن و اون جالبی که توی دمای 37 درجه ورزشگاه وقتی سرد بوده که ایشون مجبور شده پتو بندازه.
آقا شاید تب و لرز داشته بنده خدا.
نه خب این تو سایت های اگه یه سرچ تو گوگل بکنین نشون میده که دمای هوا 37 بوده و دمای ورزشگاه 21 درجه.
یعنی باری کلا قطری ها
به این تکنولوژی رسیدن که بتونن ورزشگاه برای جام جهانی مسلمان آماده کنن.
آفرین.
و نکته جالب اینه که سال 2027 قراره که فدراسیون فوتبال ما با این کشور رقابت کنه بر میزبانی جام ملت‌های آسیا.
آها،
امیدواریم که نتیجه بگیره.
به خیر میگذره. البته دور تا دور زمین دیدی کولر داره. حتی برای جام جهانی هم گفتن آقا، به فیفا گفتن هر دمایی که شما میخوای ما همون دما رو میذاریم. دقیقاً.
بله دقیقاً.
ما هم اینجا همون دما رو میذاریم. آره.
حالا یه مورد دیگه وقت دارم.
آره بگو فقط بچه‌ها چیزی خانم تهرانی یه چیزی به من گفتین. داوود بگو.
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مدیرش دوباره شایعه شده که میخواد عوض بشه.
خب
بلکه ایشون همون اول که منتصب شد به این مقام گفتش که من چون به دلیل رفاقتی که با وزیر ورزش دارم تا وقتی که ایشون باشه منم هستم و صراحتا گفتن که رفتم و اومدن من رفتی به مدیریت هم نداره به رفاقت